خواهد بود.
و به نوعی دلار باعث شده که اقتصاد آمریکا کمتر دچار تورم بشه و ارزش دلار پایین نیاد خیلی. چرا؟ به خاطر اینکه این دلاری که در آمریکا داره تولید میشه و چاپ میشه توسط کشورهایی که کالا و خدمات صادر میکنن از دایره اقتصاد آمریکا خارج میشه. و چون از دایره اقتصاد آمریکا خارج میشه، شما مثل اینه که پول بدون پشتوانه چاپ کردی ولی داخل اقتصادت نیست. این شما تورم رو صادر کردی به سایر کشور. به همین دلیل ارزش خودش رو دلار تو این مدت خیلی تونسته به نوعی حفظ بکنه. پس تا زمانی که ارز آلترناتیوی نیاد، تا زمانی که یک اراده سیاسی تعلق نگیره مبنی بر اینکه دلار کنار گذاشته بشه، خب آمریکا اقتصادش اقتصاد اوله، به بسیاری از کشورها صادرکننده است، 25% سهم تولید جهانی رو داره، خب یعنی دارن میخرن ازش، دارن میفروشن در بازار آمریکا. تمام کشورها رو شما در نظر بگیرید، بیشترین میزان تبادلات و به نوعی معاملات تجاریشون با بازار آمریکاست. خب وقتی بیشترین میزان فروش و بیشترین میزان خرید با آمریکا باشه، دلار کماکان تسلط خودش رو حفظ میکنه، چون در این بدبستان هم دلار میدهن هم دلار میگیرن. بنابراین دلار میشه وجه ارز غالب بین المللی. و چون آلترناتیوی وجود نداره، یعنی ارزی وجود نداره که به همان ارزش دلار باشه، به همان گستردگی دلار باشه، کشورهای دیگه هم به نوعی مجبورن معاملات فیما بین خودشون رو با دلار انجام بدن. بله امروز اگر کسی با اروپا میخواد کار کنه، لازم نیست با دلار کار کنه، میتونه با یورو کار کنه، ولی فقط با اروپا میتونه با یورو کار کنه. اگر خواست مثلا کشوری مثل چین بره با برزیل کار کنه، دلار قبول میکنه. کشوری مثل فرض کن خدمت شما عرض کنم آفریقای جنوبی میخواست بره با روسیه کار کنه، باید با دلار کار کنه، چون ارز دیگری که بین آفریقای جنوبی و روسیه تعریف مشترک شده باشه وجود نداره. اما هر دوی این دو تا کشور در بازار آمریکا کار دارن. پس ببینید، آفریقای جنوبی میگه من تو بازار آمریکا کار دارم، روسیه هم میگه من تو بازار آمریکا کار دارم. خب وقتی هر دومون تو بازار آمریکا کار داریم، پس هر دومون دلار میخوایم. اما آیا آفریقای جنوبی روبل روسیه رو میخواد؟ ممکنه نه نخواد. آیا روسیه واحد پول آفریقای جنوبی رو میخواد؟ ممکنه نیاز نداشته باشه بهش، ولی هر دو به دلار نیاز دارن. پس تا زمانی که اقتصاد آمریکا اقتصاد اوله و سایر کشورها به لحاظ سیاسی اراده مبنی بر اینکه یه آلترناتیوی برای دلار ایجاد کنن وجود نداشته باشه، دلار کماکان ارز غالب بین المللی. حتی بعد از اینکه طبق سیستم برتون ووز فروپاشی شد، ارزش دلار سقوط آزاد کرد در دهه 70 1971، با این وجود چون چیزی جایگزینش نیومد، باز دلار به عنوان ارز بین المللی باقی موند. و اینم آقای دکتر سعیدی باید اینو دقت بفرمایید که اکثر کشورها ذخایر دلاری دارن. وقتی کشورها ذخایر دلاری دارن، علاقمند نیستن که دلار ارزشش بیاد پایین، چون وقتی سهم دلار از تجارت جهانی کم شد، به همون نسبت تقاضا برای دلار میاد پایین، به همون نسبت ارزش دلار میاد پایین. وقتی ارزش دلار آمریکا اومد پایین، درسته شما میگید ارزش دلار آمریکا اومده پایین، ولی باید حواسمون رو جمع کنیم، ارزش دلارهایی که در حساب‌های ذخایر ارزی تمام کشورهاست اومده پایین. بعضی از کشورها پشتوانه ارز ملیشون دلاره. اگر دلار ارزشش بیاد پایین، ارز ملیشون ارزشش میاد پایین. بنابراین به نوعی همسایه‌ها یاری کنید داره اتفاق میفته. یعنی بقیه کشورها هم اون اراده سیاسی لازم رو برای حذف دلار ندارن. اما در طی سالهای اخیر به خصوص کارهایی که آقای ترامپ انجام داده و تحریم‌هایی که صورت داده، خیلی از کشورها به این نتیجه رسیدن که باید سبد ایجاد کنن. نباید همه تخم مرغ‌هاشون تو سبد دلار باشه و اقتصاد آمریکا باشه. اصلا اینکه در سالهای گذشته تعداد عقد پیمان‌های پولی دو جانبه بین کشورها بالا رفته، خودش نشانه ای از افول اقتصادی آمریکاست. یعنی سایر کشورها به این نتیجه رسیدن که رو اقتصاد آمریکا و رو دلار آمریکا خیلی نمیشه حساب کرد. بنابراین رفتن رو تعریف پیمان‌های پولی دو جانبه. اینکه کشورهای بریکس دنبال این بودن که و هستن که یه ارزی رو برای خودشون تعریف بکنن، این خودش نشانه افول اقتصاد آمریکاست. یعنی کشورها دارن این اراده رو پیدا میکنن که دلار رو فقط تمام تخم مرغ تو سبد دلار باشه، خطرناکه. آمریکا هر وقت دلش بخواد میتونه شما رو منع کنه از استفاده از این دلار، مثل تحریمی که برای ایران ایجاد کرده. شما وقتی با دلار کار میکنی، لاجرم با بانکای آمریکایی داری کار میکنی، و اگر تحریم بشی، تمام پولهای دلاری شما از طریق بانکای آمریکایی دیگه تراکنش پیدا نمیکنن، دیگه جابجا نمیشه. این ریسک بزرگی و آمریکا نشون داده که این ریسک اتفاق میفته. یعنی آمریکا نشون داده از ابزار دلار واقعا در جهت منافع سیاسی داره استفاده میکنه. خب این باعث میشه به تدریج کشورها این اراده سیاسی، همون اراده سیاسی که بعد از جنگ دوم جهانی به این تعلق گرفت که دلار رو بپذیرن، همون ممکنه تعلق بگیره که دیگه کم کم دلار رو چی کنار بگذارن. این محتمل هست. اما اینکه چرا تا الان اتفاق نیفتاده، یک بلاز اقتصادی کماکان اقتصاد اول دنیاست و همه کشورها در اقتصاد آمریکا سهم دارن و آمریکا 25% تولید رو داره. دو اراده سیاسی هنوز به اون شکل تعلق نگرفته. هنوز مثلا یورو باید بتونه رقابت کنه با دلار، درسته، ولی یورو در درون خودش انسجام نداره. منطقه یورو چون درون خودش انسجام در اراده سیاسی نداره، نمیتونه و بیشترین و اولین شریک تجاری اکثر این کشورها و حتی کل اتحادیه اروپا هم خود آمریکاست. بنابراین بین اروپا و آمریکا چی رد و بدل میشه؟ دلار رد و بدل میشه. بین چین و آمریکا چی رد و بدل میشه؟ دلار رد و بدل. پس تقاضا برای دلار کماکان باقی مونده.
وضعیت چین و یوان رو چطور میبینید؟ چون برخی معتقدن که چین هنوز به جایی نرسیده که مایل باشه به صورت کامل خصوصا در عرصه‌های امنیتی رقابت بکنه با آمریکا و این وابستگی متقابلی که بینشون وجود داره همواره مانع میشه که چین تلاش بکنه که مثلا یک جبهه کاملا آشکاری در مقابل آمریکا و دلار بگیره و همواره داره سعی میکنه که به صورت متعادل اگر هم بحرانهایی هست رفع بشود. البته خب برخی منتقدینی هم داره از جمله خود آقای مرشایمر که شما مثال زدید، مثلا ایشون صراحتا معتقده که وابستگی های متقابل اقتصادی آمریکا و چین هم به قدری نیست که بتونه تنش‌ها و تقابل‌های امنیتی که بین اینها در آینده در خواهد گرفت رو بتونه جبران بکنه و تقابل اجتناب ناپذیره. به صراحت هم میگه که ظهور چین نمیتونه مسالمت آمیز اتفاق بیفته. به نظرتون در مثلا سال 2030 یا 2050 که گفته میشه که مثلا چین احتمالاً اگر به همین مسیر ادامه بده میتونه به آمریکا برسه حتی تو عرصه نظامی، آیا میشود مثلا ما شاهد ظهور یوان چین به عنوان ارز جایگزین باشیم یا فکر میکنید که این ظرفیت وجود نداره یا خود چین اصلا مایل نباشه؟
ببینید آمریکا و چین در گذشته بیشتر رقبای ایدئولوژیک و امنیتی تلقی میشدن در دو بلوک متفاوت، ولی امروز با توجه به خیزش چین و احتمال اینکه در سالهای آتی چین تبدیل بشه به اقتصاد اول دنیا و این به نوعی در واقع آمریکا رو پشت سر خودش قرار بده، به خصوص در حوزه های غیر اقتصادی مثل نسل 5 اینترنت که دیگه به نوعی ارتباطات رو کاملا دچار انقلاب میکنه، آمریکایی ها دچار ترس شدن. بنابراین امروز رقابت آمریکا با چین به دلیل این نیست که چین کمونیستیه، رقابت آمریکا با چین به دلیل این نیست که چین در زمره بلوک لیبرال سرمایه‌داری قرار نداره، بلکه اتفاقا از زمره رقابت‌های دقیقاً اقتصادی هم شامل میشه. بخشی از جنگ تجاری که ترامپ در مقابل چین را انداخته بابت اینه، یعنی یکی باید بیاد جلوی چین رو بگیره. به همین دلیل من میخوام خدمت شما عرض کنم که آمریکایی‌ها الان با وضعی که در جنگ تجاری با چین ایجاد کردن به دنبال مانع تراشی برای صعود بیشتر چین هستند در عرصه اقتصاد بین‌المللی. اما اینکه آیا چینی‌ها چنین اراده‌ای دارن، اینو من نمی‌دونم. آیا چین چنین اراده‌ای داره که بشه هژمون در عرصه بین‌المللی؟ آیا چنین در واقع پتانسیلی در خودش می‌بینه یا نه؟ یکی از مشکلات جدی که در خود چین وجود داره اینه که خب جمعیت خیلی بالاست. وقتی جمعیت خیلی بالاست همه‌شون باید کار کنن. وقتی همه باید کار بکنن حتماً باید تولید صادرات به راه باشه. خب اگر که یوان قیمتش بره بالا، ارزشش بره بالا، همین سیر صادراتی تبدیل میشه به سیر وارداتی. سیر وارداتی منجر به بیکار شدن و حذف بسیار از مشاغل در چین میشه. جمعیت چین اجازه چنین حرکتی رو به چین نمیده. بنابراین دولت چین در یک حرکتی که کاملا آمدانه است سعی میکنه که یوان رو در یک حدی نگه داره که این در واقع تراز خارجی مثبت بمونه. خب اگر یک کشوری میخواد بعدن ابرقدرت اقتصادی دنیا بشه این شکلی نمیشه، یعنی باید در بازارهاشو مثل آمریکایی‌ها باز کنه و چین همچین قصدی نداره.
خب آقای دکتر اگه مایل باشید بپردازیم به یه مقدار بحث‌های داخلی. به هر حال ایران هم طی سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های آمریکا و تقابلی که با آمریکا در عرصه ایدئولوژیک و سیاسی داره، خصوصا در زمینه پرونده هسته‌ای، بسیار متأثر شده از وضعیت اقتصاد بین‌الملل و تحریم‌ها به شدت روی ایران اثر گذاشته. قفل شدن سیستم سوئیفت روی ما و اینکه ما مثلا نفت می‌فروشیم و نمی‌تونیم پولش رو بیاریم داخل، کالا می‌فروشیم نمی‌تونیم پولش بیاریم داخل، کشورها نمی‌تونن با ما مبادلات داشته باشن، وضعیت بغرنجی رو برای اقتصاد داخلی ما ایجاد کرده. خب طرح‌های جایگزین زیادی هم مطرح بود، مثلا مبادلات کالا به کالا که البته مواردی هم بوده که بسیار به اقتصاد ما ضرر زده. مثلا ما با هند نفت فروختیم و به جاش پارچه‌ای درجه چندم وارد کردیم، ضرر به شدت برای سیستم صنعت نساجی ما بوده. یا مثلا بحث مفصلی که طی سال‌های اخیر مطرح شده اینکه دلار رو برداریم و حذف بکنیم و بریم سراغ ارزهای دیگر، مثلا با یورو مبادله بکنیم یا مثلا با کشورها پیما سازمان‌های پولی دو جانبه یا سه جانبه ببندیم، مثلا با روسا با روبل، نمیدونم با هندیا با روپیه، با چینی ها با یوان. این وضعیت ایران رو چطور می‌بینید در عرصه اقتصاد بین‌الملل؟ پیشنهاد خودتون به عنوان راه‌های جایگزین چیه با توجه به اینکه می‌دونم تخصصتون اقتصاد انرژی هست، وضعیتی که امروز وجود داره و نفت ما رو تلاش دارن می‌کنن که خریدش رو به صفر برسونن، ما در عرصه اقتصاد بین‌الملل چه وضعیتی رو پیدا خواهیم کردیم؟ برای مردم ما می‌تونه بسیار اهمیت داشته باشه.
ببینید اشکال اقتصاد ما کجا بوده که تحریم منجر به آسیب زدن بهش شده؟ اینو اگر ما بفهمیم راه حلم تو خودشه، یعنی اشکال هر جاست عکسش میشه راه حلش. ما اشکال اقتصادمون اینه که ما وابسته ایم به این که نفت بفروشیم، درآمد ارزیش رو به دست بیاریم، اون درآمد ارزی رو بدیم به وارد کننده ها، واردات کالا تو کشور اتفاق بیفته و کشور بچرخه. کشور اینجوری چرخیده، نفت فروخته، ارز گرفته، ارز رو حواله داده به وارد کننده ها، وارد کننده ها کالا آوردن داخل کشور و کشور اینجوری چرخیده. خب چنین اقتصادی رو به راحتی میشه تحریم کرد. کافیه که شما نذاری نفت بفروشه، یعنی در واقع به نوعی نفتش صادر نشه، درآمدش کم میشه. اون درآمدی هم که میخواد از اون اندک صادرات نفتی که داره حاصل بشه، بانکش رو تحریم کن، نتونه از طریق تراکنش‌های بانکی کالا وارد کشورش کنه، نتونه اون ارز رو به چرخه اقتصادی کشورش برگردونه. بالاخره اونا میدونن که صادرات نفت رو نمیشه صفر کرد، پس میگه ببین تا اونجایی که میتونی کاهش بده صادرات نفت ایران رو. یه بخشی میمونه هنوز ایران نفت صادر میکنه، خیلی خب با تحریم بانکی، با تحریم دلاری، نذار اون ارز رو از اون کشوری که بهش نفت فروخته بتونه تبدیل به کالا بکنه یا جابجا بکنه و بتونه ازش استفاده بکنه. خب چنین اقتصادی دچار مشکلات جدی میشه، دچار تورم میشه. راه حلش هم تو خودشه. راه حلش اینه که شما هر چقدر در داخل چنین اقتصادی به واردات کمتر وابسته باشی، به همون نسبت که به واردات کمتر وابسته ای، به درآمد نفت توسط دولت کمتر وابسته ای. به همون نسبت که دولت به درآمد نفتیش کمتر وابسته باشه، به اینکه نفت صادر کنه کمتر وابسته است. پس آسیب پذیریش از تحریم نفت هم کم میشه، آسیب پذیریش از تحریم بانکی و دلاری هم کم میشه، چون کاهش وابستگی به واردات اتفاق افتاده. خب آقای دکتر سعیدی، چطور یک اقتصادی کاهش وابستگی به واردات درش اتفاق میفته؟ اقتصادی که توش تولید انجام بشه، وقتی که تولید در یک اقتصادی رونق گرفت و بیشتر شد و گسترش پیدا کرد، خب اصلا شما بیا اون اقتصاد رو تحریم کن چی میشه؟ خب اون که خودش داره تولید میکنه. وقتی یک بازار 80 میلیونی در ایران هست، اگر تولید انجام بشه، مشتریش هم در داخل ایران هست، خب در داخل ایران تولید میشه، در داخل ایران هم مصرف میشه. خب حالا اون فرض کن اصلا نفت هم صادر نشه چی میشه؟ اتفاقی نمیفته. شما الان اگر که آمارها رو نگاه بکنید، اگر ارز صادراتی ما که عمدتا صادرات منظور پتروشیمی و غیر نفتی ما بوده، اگر این برمیگشت به داخل چرخه اقتصادی کشور، ما اصلا تورم نداشتیم، ما مشکل تامین ارز نداشتیم، گران شدن دلار نداشتیم. چرا؟ آمار به ما اینو میگه. شما تقریبا میشه گفت نزدیک به 40 خورده میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارید، تقریبا به همین میزان هم واردات داریم. خب ما که نفت هم که داریم صادر میکنیم، صادرات غیر نفتیمون با وارداتمون که هم برابر شده. یعنی اگر ارز صادرات غیر نفتی ما وارد کشور میشد، تمام کالاهای وارداتی رو تامین میکرد، دولت هم که نفتش رو صادر میکرد، بودجه جاری و عمرانیش رو تامین میکرد، مشکلی نباید پیش میومد. مشکل اینجاست که خب این ارز صادرات غیر نفتی به دلیل سوء تدبیرهایی که در دولت اتفاق افتاده بر نگشته. شما جنس صادر کردی ولی دلارش بر نگشته به چرخ اقتصادی کشور. خب با این وجود راه حل در چیست؟ حالا یه راه حل کوتاه مدت اینه که شما تمهید کنید اون صادرات غیر نفتی ارزش برگرده، اما راه حل اساسی تر اینجاست که شما حمایت کنی از تولید داخل. هر چقدر در داخل جنس تولید بشه، نیاز به واردات کم میشه، نیاز به واردات کم بشه، نیاز به ارز کم میشه. بنابراین راه حل کاملا روشنه به نظر من.
آخه تولید داخل های دکتر از طرفی نیاز به مواد اولیه داره، باز اینا همه نیاز به تامین ارز داره. وقتی که این سیستم قفل میشه، طبیعتا اینا هم دچار مشکل میشه.
همینطوره. ببینید، اولا همه تولیدات ما مواد اولیه‌اش وارداتی نیست. ثانیا شما وقتی یک محصول رو وارد میکنید، ارزش افزوده ارزی که دارید بابت وارداتش میدید چندین و چند برابر ارزبری مواد اولیه است. شما یک محصولی که کالای مصرفی خانواره، باید ارز بیشتری بابتش بدی یا واردات مواد اولیه‌ای که اون کالای مصرفی رو در داخل تولید کنی؟ میزان ارزبری مواد اولیه خیلی کمتر از ارزبری واردات کالای نهاییه که ان یوزر بخواد ازش استفاده بکنه. بنابراین شما هر چقدر در تولید ولو جاهایی وابسته به واردات باشه، انقدر شما صادرات غیر نفتی همین الان داری که ارز مواد اولیه‌ات رو تأمین بکنه. مشکل جایی پیش میاد که یا اون ارز بر نگرده یا نه، یا میزان وارداتت متکی باشی به واردات کالای مصرفی و این منجر به این میشه که اصلا اون کالا نتونه وارد کشورت، وقتی نتونه وارد کشورت بشه تقاضا هست، عرضه کمه، دچار تورم میشه.
سپاس فرمان. آقای دکتر، فکر می‌کنم دیگه تو دقایق پایانی برنامه هستیم، بعد یه جمع‌بندی داشته باشیم از وضعیت جایگاه آمریکا در عرصه اقتصاد بین‌الملل. آقای ترامپ الان بر سر کار هست، منتقدینی که داره کسانی هستن که همواره دنبال بحث رهبری و هژمونی لیبرالیسم بودن در عرصه بین‌المللی، که حالا آقای ترامپ اومده کامل فرمان رو تغییر داده، یعنی گفته که اول آمریکا، یعنی دیگه برای من اینکه رهبری جهانی رو حالا ما بخوایم داشته باشیم این الان اولویت نداره، اگرم من بخوام تبدیل به ابرقدرت بشم ابتدا بعد داخل آمریکا رو درست بکنم و اولویت امروز رفته داخل آمریکا، سیاست ناسیونالیستی، سیاست حمایتگرایانه. از اون طرف کسانی در داخل هیئت‌های حاکمه آمریکا هستند، چیزی که تقریباً دیپ استیت ازش نام برده میشه، که اونو به شدت همچنان اون آرمان‌های لیبرالیسم رو دارن دنبال میکنن، رهبری لیبرال رو، که خب میدونه دیگه منتقدین زیادی هم در داخل دانش روابط بین‌الملل بین اینا هست، مثلا آقای مرشایمر که خودتون گفتید از کسانی است که به شدت موافق همین نگاه ترامپ، یعنی خیلی اون بحث بین‌الملل گرایی رو بهش پایبند نیست، ولی از اون طرف هم افرادی در داخل هیئت‌های حاکمه آمریکا و دانش روابط بین‌الملل آمریکایی به شدت همچنان دارن اون سلطه بین‌المللی رو دنبال میکنن. تحلیل خودتون به عنوان حالا بحثی که داریم دیگه جمع میکنیم صحبتامون رو، از سالهای آینده چه هست؟ به نظرتون آیا این سیستمی که آقای ترامپ پیاده کرده تداوم پیدا خواهد کرد، یا اینکه یک دوران گذاری و بلافاصله بعد از اینکه حالا دورش تمام بشه ما شاهد بازگشت آمریکا به همون سیاست‌های بین‌الملل گرایانه اینترنشنالیستی هستیم، یا اینکه نه این مشی آمریکا همچنان حفظ خواهد شد؟
ببینید اقداماتی که ترامپ داره انجام میده خیلیاش منحصر به فرد در مورد خود شخص ترامپ و رویه آمریکا این گونه بوده که بین الملل گرایی رو داشته باشه، تجارت آزاد رو داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که این نوع نگاه ناسیونالیستی به اقتصاد مختص دوره ترامپ شه و بعد از حالا کنار رفتن ترامپ مجددا رئیس جمهور بعدی آمریکا که خواهد آمد اتفاقا سعی میکنه اون وجهه از دست رفته آمریکا رو برگردونه و بگه کماکان آمریکا یک قدرت بین المللی با یک نگاه بین المللی است، نه اینکه بگه اول آمریکا به قیمت ضرر کردن حتی متحدین. روشی که آقای ترامپ الان پی گرفته سود آمریکا به قیمت ضرر متحدینه، نه سود آمریکا به قیمت ضرر مخالفین، این که در گذشته هم بوده. آمریکای ترامپ داره نسبت به کشورهایی که روابط اقتصادی خیلی خوبی دارن، شرکای تجاری آمریکا هستن، هم باز همین نگاه اول آمریکا رو داره اتخاذ میکنه. و اگر ریاست جمهوری ترامپ 8 ساله بشه، من در واقع پیشبینیم و تحلیلم اینه که میزان فاصله گرفتن کشورها از آمریکا هم به لحاظ امنیتی هم به لحاظ اقتصادی بیشتر خواهد شد.
حالا تو پرانتز خودتون پیشبینی رو دارید که 8 ساله میشه؟
من نمیدونم، ولی شواهد و قرائن نشون میده که فعلا نشون میده که رأی آور هست برای دور بعدیش و مشکل خاصی برای عدم رأی آوریش نیست، مگر اینکه سال آینده تو واقع خاصی بیفته. اما نکته اینجاست، اروپا همین الانش که در دور اول ترامپ هستیم داره صفشو جدا میکنه، چین داره صفشو جدا میکنه، کانادا یه جایی داره صفشو جدا میکنه، مکزیک، اینا در نفتان، اینا دارن صفشون رو جدا میکنن. خب این تصور کنید با همین سیاست 8 سال بره، خب کشورها بیشتر فاصله میگیرن از آمریکا به دلیل اینکه احساس میکنن آمریکا دیگه رهبری نداره، صرفا داره منافع یک جانبه خودش رو در نظر میگیره. و این در طولانی مدت حضور ترامپ به ضرر آمریکایی هاست، اما در کوتاه مدت ممکنه مردم در داخل آمریکا با دیدن اینکه اشتغال بیشتر شده، بیکاری کاهش پیدا کرده و فرض بکنید مثلا قیمت بنزین کنترل شده، با دیدن موارد اینجوری اتفاقا رأی هم بدن به ترامپ، ولی نمیدونن که در آینده در طولانی مدت خیلی به حیثیت و اعتبار آمریکا ضربه خواهد و کشورهایی که اراده سیاسیشون نداشتن که خودشونو فرض کنید از دلار یا اقتصاد آمریکا جدا کنن دیگه این اراده سیاسی رو پیدا می‌کنن.
سپاس فراوان. آقای دکتر هادی آجیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بسیار لطف کردید، از عمق دانش شما بسیار استفاده کردیم، امیدوارم که شنوندگان ما هم برنامه رو تا اینجا شنیده باشن و استفاده کرده باشن و برخی از سوالاتشون رو پاسخ گرفته باشن. شنوندگان عزیز، با شما هم خداحافظی می‌کنیم، امیدوارم که توفیق باشه در برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم. به اتفاق آقای دکتر هادی آجیلی، مهمان عزیز برنامه از دانشگاه علامه طباطبایی، با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنیم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
برنامه آغاز یک پایان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند با برنامه‌های این شبکه. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. کاهش ارزش پول ملی راه حل دارد. وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میون میاد، اولین مطلبی که به ذهن خطور میکنه اینه که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملیه و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور ایفای نقش میکنند. جناب آقای ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصادی، در این خصوص صحبت میکنند.
ریال تو دهه 90 چند بار اصطلاحاً به پول داغ تبدیل شده. پول که داغ میشه مثل یه شیء داغ، یه کسی حاضر نیست اونو تو دستش نگه داره و این به اقتصاد واقعاً ضربه میزنه. پول که داغ میشه هر کی سعی میکنه واسه حفظ قدرت خریدش پسندازش رو به ملک و خودرو و طلا و دلار و سهام و چیزهای دیگه غیر از ریال تبدیل کنه. البته خیلی هم اینا رو میخرن که بعد گرونتر بفروشن، مخصوصاً اگه خودشون موتور خلق پول هم داشته باشن مثل بانک‌ها، ویژه بانک‌های خصوصی. یعنی هدفشون سفته بازیه.
سفته بازی سرمایه ها رو از بخش مولد منحرف میکنه و به سمت بخش غیر مولد هدایت میکنه.
تو چنین اوضاعی بخش زیادی از سرمایه هم که از کشور خارج میشه و میره تو کشورهای دیگه و اگه بانک مرکزی جلوشو نگیره کارو سخت‌تر میکنه. خب حالا چرا این بلا سر ریال ایران اومده؟ چرا این بلا سر ریال ایران و قدرت خرید مردم میاد و چیکار باید کرد؟ سوء استفاده بانک‌ها از موتور خلق ریال، بودجه ریالی نامیزون دولت، تحریم‌های خارجی، ضعف بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی حفظ ارز ریال، ضعف سازمان مالیاتی واسه شناسایی و حذف دلالی تو اقتصاد، موانع زیاد سر راه تولید، اینا میتونه از اصلی ترین دلایل باشه. اما یکی از شاه کلیدها واسه حل این موضوعات رصد تراکنش‌های مالی هست. اگه سیاستگزار اراده کنه که مثل همه جای دنیا رد پولو بزنه و نگه به حساب‌ها سرک نکشید، مثل همه جای دنیا حساب‌های شخصی رو از تجاری تفکیک کنه، مثل همه جای دنیا سیستم‌های اطلاعات اقتصادی رو تکمیل و تجمیع کنه، میشه جلوی خیلی از این مشکلات رو گرفت. چون تمام فعالیت‌های اقتصادی چه سالم چه ناسالم یه مابعضای تراکنش مالی تو سیستم بانکی دارن.
چه باید کرد تا بانک مرکزی وظیفه اصلی خودش رو به منصه ظهور برسونه و سیاست‌های پولی رو به کار بگیره که نقدینگی تحت کنترل باشه و شاهد سقوط بیشتر پول ملی نباشیم؟
بانک مرکزی طبق قانون باید همه بانک‌ها رو موظف کنه که چند میلیون حساب بانکی رو پالایش و حساب‌های مشکوک رو مسدود کنن. جالبه بدونید یکی از این مفسدین بزرگ اقتصادی اخیر فقط با حدود 30 تا حساب بانکی ناشناس تونسته بود چند هزار میلیارد فعالیت مخرب انجام بده.
این مهم با تحت کنترل درآوردن میزان نقدینگی امکان پذیره. بانک مرکزی میتونه از طریق وظایف خود مانع از خلق پول توسط بانک ها بشه. همچنین اعتباردهی و تسهیلات بانکی به تسهیلات گیرندگان رو تحت مراقبت های شدید قرار بده و این به این معناست که تسهیلات فقط به سمت تولید هدایت میشه.
سامانه های ثبت و رصد چک پول ها رو تشکیل بدن. برای انجام هر تراکنش بانکی مبدا مقصد و بابت رو مشخص کنن. اطلاعات تراکنش‌های بانکی رو در اختیار سازمان مالیاتی بذارن و سیستم مالیاتی به صورت هوشمند از این داده‌ها استفاده کنه. بانک مرکزی باید جلوی خروج سرمایه رو بگیره و هم پولای صادراتی رو به کشور برگردونه. مجموع اینا همون چیزیه که دانشمندای علم استراتژی هم به سیاستگزار توصیه می‌کنن که اگه می‌خوای اقتصاد رو درست مدیریت کنی، فالو دی مانی، رد پول رو دنبال کن مثل همه جای دنیا.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از شما عزیزان دعوت میکنم از رادیو گفتگو برنامه کوتاه به روایت تاریخ رو بشنوید، ویژه دقیقه فجر.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری، سفیر اسرائیل در تهران، در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری، سفیر اسرائیل، امروز 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدامایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمانه نگه داشتن سفر کاملا بر عهده اسرائیل است. گلدامایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه‌ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی ها پیشتازند. ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه می نویسد به مناسبت پیروزی اسرائیل، شاه میان دوستانش سکه های طلا توزیع کرد.
بدون شک خودشناسی و خودباوری گام نخست و عامل مهم در استقلال است، چرا که به گفته رهبر کبیر انقلاب بزرگترین وابستگی فکری و درونی است که دیگر وابستگی ها از آن سرچشمه می گیرد. انقلاب اسلامی به جوانان آموخت که فرهنگ اسلامی بلندترین و مترقی ترین فرهنگ است. در این میان اگر جوانان مسلمان اصالت و فرهنگ خیش را بیابند، از خواب گران بیدار می شوند، خود را باور می کنند و خیشتن خود را باز می یابند. آنگاه نمی شود و نمی توانین را از مغز خود بیرون می کنند. در این صورت استعدادها به کار می افتد، خود باختگی ها از میان می رود و شرافت انسانی احیا می شود. موسیقی شما همراهان رادیو گفتگو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. و اینک از شما عزیزان دعوت می کنم به برنامه مه